بسم الله الرحمن الرحيم. ما در این مسئله لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل البته و بحثش رو کردیم، ولی گاهی یه تیکه اون وقت بحث یادم میره، بعدا یادم میفته که اینو ما این تیکه رو نگفتیم. حالا یه مقداری من تکرار میکنم، چون این بحثش هم بحثهای عامه، بعضش اختصاص به مورد نداره. او این است که آقایون میگن که اینجوری که از حواسه مرحوم عثمان کاظم و بعضی های دیگه هم استفاده میشه، خطاباتی که مردم با عرف دارن موضوع خطاب همون اون شی به مصادیق العرفیه مراد او خواهد بود. خطاب لا تأكل أموالكم به مردم خطاب موضوعش اکل مال به باطله، از نظر اینکه مراد چه باطلی، باطل عرفی یا باطل غیر عرفی، میگن چون خطاب با عرفه مراد باطل عرفیه. از اینا موضوعش لا تنقض الیقین بالشک، که نقض یقین بشک که اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه در صدق نقض معتبره. آیا مراد اتحاد عقلی یا چی میگن عرف؟ قضیه متیقن و مشکوکه رو واحد بدانه، موضوعه اینا. و خون دیروز بحث کردیم که بنابر اینکه موضوع باطل عرفی باشه، آیا فرمایش شیخ تمامی که تمسک میکنه به این یا نه، اون بحثش دیروز یکی دو روزه بحث شد. ولی به نظر ما یه شق دیگری است، اون این است که موضوع همون امر واقعی باشه، نه اونی که عرف تشخیص میده. منتها نظریه عرف طریق باشه برای اون موضوع واقعی، نه اینکه از اول موضوع عبارت از باطل عرفی باشه. موضوع عبارت از باطل حقیقیه، باطل واقعیه. اون وقت عرف اگر یه چیزی رو باطل میدونه، ما نمیدونیم آیا حقیقتا هم این باطل یا باطل نیست، چون شرع رد نکرده این نظریه عرف را. معلومش باطل شرعی که همون باطل واقعیش با همینی که عرف تشخیص میده یه دونه است. در نتیجه بین این دو نظریه قبل که موضوع ثبوتاً عبارت از باطل عرفی باشه یا ثبوتاً باطل حقیقی باشه و طریقش مختلف باشه، اینه که اگر شارع در یه جایی گفت تقطعه کرد، گفت اینا باطل نیست، بنابر تصور اول تخصیص دلیل میشه، چون موضوع باطل عرفی بود، با بودن باطل عرفی خوش نرفته روی این باطل، یه تخصیص اون دلیل میشه. بنابر اینکه نه موضوع حقیقی باشه، اون نظریهش طریقه، اون وقت حالا تخطئه کرد و اشتباه کردید، این موقع خارج میشه از خود باطل، حقیقتاً خارج میشه، تخصصاً خارجه، نه تخصیصاً. این دو تا تصور هست. اون وقت میتوان گفت که چیزهایی که در نظر عرف که عرف که پیاده میکنه باطل حساب میکنه، شرع اگر بیان نکرد اثباتاً هم به نظر میاد با اون یکی از نظر مستقل. این هم یه طریق است که ما حوش بکنیم. چی؟
بیان نکرد یا بیانش واصل نشد؟
خب اون وقت این موضوع که بیان نکرد، این کشف میکنه برای چیز. منتها یه قانون بنای اغلای دیگه ای هم در کار هست، که میشه ادعا کرد هر چیزی که احتیاج داره به بیان مولا، این در وصول مولا میتونه چیز کنه، اونی که باید رو بیان کنه. ولا بگیم این که عدم البیانه، یه هم چیزی. خب این هم یه تقریبی که بشه به لا تکور اموال کن بین کن این باطل عقص بشه. چیز دیگری که هست او اینه که خب ما لا تکور اموال کن بین کن بین باطل را ما نتونیم عقص کنیم، شبه مستاقی باشه. احتمال هست که مالک حقیقی اجازه داده باشه در همین چیز مورد احتمال بدیم این مسئله رو. یه بحث دیروز قاعده مقتجمانه رو عرض کردیم راجع به ملاکات، عقص مقتجی میشه. یه بیان دیگری او عبارت از این است که غیر از استشهاب عدم اجنی را که جاریست، بگیم قبلا که اجن نداده بود، قبل از عقد معاتات که اجن نداده بود، که چیز قبل از فسخ که اجن نداده بود شارع او رو چیز کنه، معاتات را وردار مالک اصلی، حالا بعد از فسخ شک میکنیم که آیا اجن شارع در کار هست یا نه، که مالک حقیقیش استشهاب میکنیم. این بیان خوب ذکر شد. یه چیز دیگه احتیاج به استصحاب نداره. یکی از چیزهایی که بنای عقلا هست و ردی هم نشده او این است، اگر کسی مالک شد به احتمال اینکه مالک راضی باشه این کفایت نمیکنه. احراز رضایت شد کافیست. به حسب حکم ظاهری شاید مالک راضی باشه من بخوام تصرف کنم، استصحابی هم ما قائل نیستیم اصولا، منکر استصحاب شدیم. یا توارد حالتین شد در یه موضوع، یه مرتبه یه وقت راضی بود یه وقت راضی نبود، حالت متأخر را نمیدونیم، حالت رضا است حالت کراهت نمیدونیم که استصحاب نمیشه جاری بشه، یا کلیتا جاری نشد، یا توارد حالتین شد جاری نشد. معذابک چون به حسب بنای عقلا شخص از مالک شاید مالک راضی باشه کافی نیست، احراز شرط همه بنای عقلا در تمام دنیا. یه چیزی که مالکی داره امثال اینا میگه شاید مالک راضی بوده، این شاید کفایت نمی کنه، باید احراز بشه. وقت بنابراین ما اگر نمیدانیم که آیا مالک حقیقی راضی است به این مطلب اجازه میده تصرف بشه یا نه، اما باید احراز کنیم، نشد جایز نیست تصرف. خلاصه این تصورات است که میشه بلا تفور اعمالکم بینکم بالباطل به این لزوم استدلال بشه. چی؟ اون آقا قبلش بحث شده، بعد اون دوباره تکرار نکنید. اون خود شیخ هم داره این را میگه قبلا تملک یه شیعی بدون اجازه اون جایز نیست. اونا بحثش قبل شده، شما اون رو داره تکرار میکنید که تو چیزم هست اون وقت این بحث. بعد شیخ میفرماد یه عدل دیگه یه در کار هست، اون عفوق العقود المؤمنون عند شروطهم، از اینا هم میشه ما استدلال کنیم برای لزوم معامله، چون عفوق العقود ما میگفتیم که قرار راجع صحت ما اشکال میکردیم، میگفتیم صحت باید احراز بشه بعد راجع به لزوم استدلال کنیم. شیخ هم اینجا برای لزوم میخوان استدلال کنن به این دو دلیل. البته استدلال به این دو دلیل مبنی به این مطلبه که بنای متعاملین در این معاملات، بنای طرفین در اینه که می اجازه اون دیگه بر نگردونه بر لزومه می فروشه شرط هم نکرده بعد حالا میخواد به هم بزنه اون میگه قرار ما اینجور نبود که این کار می اجازه من بخواه این کار رو بکنه این یه بناییست که متعارف اشخاص موقعی که قرار میبندن عبارت از این است که مال طرف باشه و بدون اجازه بود تصرف که خودش هم در گردوندن بله تصرفات دیگه این نشده حال به هر معنی که بخواهیم چیز کنیم که شیخ لذا به افو بلغودی ها و المومنون این در شروط هم شرط به معنی الزام التزام چیزای افتدایی رو میگیره اختصاش نداره به چیزای زمینی منتها طرفین قرار همینه میتونه اون بگه آخه قرار ما نبود شما معامله رو بیاد به هم بزنید این یه بنای اغلا بر لزوم یعنی متعاملین اگر برخلاف متعارف باشه اون باید شرط کنن و امثال اینا و الا معمول اشخاص بناشون این است که با اجازه او از هم چیز کنن اشخاص خودشون قرارشون همینه میگن خلاف قرار این هم چیزیست که شیخ انصاری می‌فرماید. حالا به هر حال این ادله رو که ذکر می‌کنن که می‌فرماین ما بودیم و این ادله می‌گفتیم لزوم ولی ظاهراً مسئله اجماعی است هیچ مخالفی در مسئله در عدم لزوم مخالفی در کار نیست لذا ما از این لزوم ما باید دست برداریم برای خاطر اجماعی که در مسئله است.
چرا واسه عفو بلغو تعبیر قلب تبلایشون داره؟
چیه؟
عفو بلغو چرا تعبیر قلب تبلا داره؟
نمیدونم، نمیشنم شما چیه؟ بعد سوال کنم
تعبیر قلب تبلا میکنه ایشون واسه عفو بلغو
قلیلون؟
قلب تبلا
نمیدونم بعد از اون من نمیفهمم چی شما میگید بعدش اون وقت اون ای را ایشون چیز میکنن من گوشم یه خورده گاهی بعض صداهاست نمیدن چیز درست تحویل نمیگیره حالا بعد از مباحثه بگیم شیخ میفرمان اینجور منتها در مقابل فرمایش شیخ که خود شیخ مرام بحث میکنه دو تا عبارت از دو تا از بزرگان هست که از اونا استفاده میشه که لزوم اجماعی نیست یکی عبارت است که مفید در چیز داره در مقنعه تعبیر داره که از اون عبارت از اطلاق اون عبارت استفاده کردن که چیز معاطات بله لازمه چنانه بیع لازم را میخواد بگه که با چه خصوصیتی بیع لازم میشه اموری را ذکر میکنه با ملاحظه مجموع امور در معاطات هم این مجموع امور هست بنابراین معاطات هم لازم میشه عبارت بعد میخونیم اون وقت صاحب جواهر و شیخ انصاری هر دو اینا می‌فرمایند که این عبارت‌ها مراد بیان شرایط بیعه شرایط یه چیزیست که خارج از مفهوم از شرایط نماز مثلا حضور میگه شرایط نمازه خود نماز یه چیزی شرایطش یه چیز دیگه که ظاهر این است که شرایط بیع اون امور مذکور است که از عبارت میخونیم ولی انشاء با لفظ این خودش ما به القوام خود عرفه اگر این ما به القوام وجود پیدا کرد اون شرایط ما ببینیم در ریش ای اگر شد میشه لازم، اگر نشد میگیم لازم نیست. اون وقت در باب معاتات اون اصل مطلب غیر شرائط موجود نیست. ما اگر دیدیم شرائط یه شیئی در یه چیزی موجود نیست، موجود هست، دلیل نمیشه خود شی موجوده. خود شی رو از جای دیگه باید ثبوتش رو ما اثبات کنیم. و باب معاتات اون شرایط مذکوره که عبارت هست اونجا هست در معاتات برای شرایط لزوم، ولی اصلش ممکنه ما بگیم که اصلش که عبارت از خود ایجاب و قبول، که ایجاب و قبول لفظی، این ما بالقوام اصل خودشه و قهرن معاتات را نگیره، ازش استفاده نکنیم. یه عبارت
ما بالقوام عقده؟
ما بالقوام عقد اصلا عقد بخواد این باشه اینه، تا این عقد بخواد صحیح و لازم باشه شرایطی داره، میگه اون اصلا عقد نیست. عقد هم اینه قرار داده، حالا یه لفظی کتبیست امثال اینا، یه چیز خارجی اینجوری، این عقد نیست، مستاق برای عقد نیست. اینا میگن صاحب جواهر هم یه اضافه میکنه، ایشون میفرمان که خب حالا خود عقد قوامش با چیه؟ چرا ذکر نکرده؟ شرایط را ذکر کرده، چی و چی؟ چهار پنج تا شرط را ذکر کرده. خود عقد قوامش با چیه؟ آیا اونم با معاتات هم عقد هست نیست؟ این را چرا ذکر نکرده؟ ایشون فرمان برای وضوح مطلبه، چون مطلب واضحه، این را ذکر نکردن. نه شیخ مبی ذکر نکرده که خود قوام عقد واسیه، شرایطش واضح نیست، اونا ذکر شده. شاهدش ایشون میفرماینه که یکی از مطالبی که اجماعیست بلکه ضروریست که نکاح و طلاق معاتاتی صحیح نیست. انسان دسته کسی رو، زنی رو بگیره بده به دسته کسی دیگه، حالا ولو با دستکش بده به دست دیگری، با همین بشه اون زن و اون شوهر او، اجماعیست درست نیست. یا طلاق دست رو پیش کنه، از خونه بیرون کنه، اون وقت به قصد اینجه اون از زنیتش خارج بشه، اجماعیست که اینا مخرج از چیز نخواهد بود. در این حال که اینجور هست، هیچ اونجا بحث نکردن که ایجابش ما معاتات نمیشه با شرطش وارد از این با لفظه. چرا نکردن؟ چون وضوع مطلب احتیاجی نداشته. این هم اضافه ایست که جواهر داره. حالا عبارت مفید را بخوانیم، بعد هم عبارت علامه داره، اونم یه چیز دیگر شد. عبارت مغنی نگن عبد البی علا تراز بین الاثنین فی ما یملکان تبایع له. بی بخواد بیه که مطلوب واقع بشه شرایطی داره، یکی ترازی طرفینه، یکی دیگه همین دو نفری که اجرای عقد میکنن، یکی این که حق فروش داشته باشن طرف، این تملیک اونم تملک را داشته باشن، فیما یملکان تبایع له. یکی دیگه اذا عرفاه جمیعا، هر دو هم قرنی نباشه بدونم که خصوصیت نبی و سمن تعیین بشه. اون وقت و تراز یا بالبیع، اون بیعی که واقع میشه نگم اول راضی بودن ولی تا بیع تمام شد چیز بشن، مثلا منصرف بشن و رضایت نداشته باشن. حالا این یا مراد اینه یا این دوباره تکرار برای اون تراز من الاسمین و تراز یا بالبی و تقابضا، تقابض هم طرفین هم هر دو قبض اقباض هم شده باشه و افترقا بالابدان و به وسیله ابدان هم افتراق هم خیار یعنی مجلس هم خارج بشه، که از این جمله افترقا بالابدان هم سالینا میخواد یه بخواد یه بی صحیح لازم باشه با این خصوصیات لازم میشه. که شیخ این فرمان و تعبیرشونه که و یقوا ارادت و بیان شروط صحت العقد عقد الواقع بین اسمین و تأثیرهی فی اللزوم و که انه لذالک حقا کاشف الرموز عن المفید و الشیخ رحمه الله انه لابد فی البیع عندهما من لفظ مخصوص. این گفته لفظ هم میخواد، اون لفظ مخصوص هم میخواد، گفته اینا راجع به شرایط این در جاهای دیگر آمدن الفاظ رو تصریح کردن، لذا به شیخ به مفید هم نسبت داده، به شیخ انصاری هم لفظ میخواد، اونم لفظ مخصوص که چون خصوصیات الفاظ هم بیان شده مراد اونا معتبر نسبت دادن اینو. حالا این عبارت ما دیگران اینا میگن که این سرتاسر بی رو میخواد بگه، حالا ما به القوامش باشه، شرایط باشه که خارج، جهات داخلی باشه، خواد همه رو در نظر گرفته و در معاطفات همه اینا موجوده، تقابض هست، افتراق بالابدان هست، فرض کنید اونجا که افتراق پیداست که خیار نداشت، مالکیت طرف مالک بودن، اون مالک سمن و مالک مبی، اون وقت کراهتی هم نبود، اینا هست، به اطلاق تمسک کرده. یه عبارت دیگه هم هست که من الان نوشتم در حاشیه، اون الان وقت نیست برای خوندنش. ما مجموع همون عبارت از اینجا یه چیزی من به نظرم میاد، او این است که کلمه تقابضا، مفعول تقابضا چیه؟ در اون جمله هم که بعد داره اونم مسئله تقابض در کار هست. تقابضا یعنی تقابض المبی، اونم مثلا تقابض ثمن المبی. این رو اینجا اگر مراد از مفعول ذات مبیع باشه، یعنی اون پول را اونم فرش رو مثلا میخره تقابض کرده باشه، میشه به اطلاق این جمله بگیم مورد معاطات هم شامل میشه. اما اگر گفتیم که مفعولش عبارت از مبیعه با وصف مبیع بودن، این معاطات را شامل نمیشه، چون تقابض و تقابض نبی چون اضافه شده، تقابض یعنی میخواد نبی رو اضافه کنه، در معاطات در رتبه متقدم قبض در رتبه متقدمه تا عنوان نبی برای صحت کنه، صفت مبیعیت معلول خود قرضه، چون انشا با فعل میشه. و اگر ما تقابض المبی بگیم به وصف مبیعیت، مبی مضاف الیه که مبی بودن و وصف مبی باید در رتبه متقدم باشه، و این بهرن مال عقد لفظیه که قبلا با چیزی با صیغه عقد کردن بعد انسان تقابض میکنه، در چیز تقابض میکنن، پس بنابراین میشه تقابض مبی. نه که تقابض مبی هست اون وقت از این ایدو. چون این از این ناحیه مجمله که این مفعول چون آمد مفعول معنا کنیم که جواب به این عبارت نمیشه تمسک کرد. چی؟ باشه دیگه اون مانع نداره
الاخر. شرط نهیت نصف جمله شرط
حکومه؟ اون که نه، ما که عقیدمون اینه که همه شرط ایشون شرط صحت میخواد بگه، اونم یه بحث دیگری است. شرط صحت میخواد بگه و منتها شیخ طوسی همینجور که به شیخ طوسی گفتن که مالکیت رو قبل از خیارات باید زمان خیار بگذره تا مالکیت حاصل بشه، ایشون میخواد بگه هنوز مالکیت حاصل نمیشه. حتی اگر چیزم قبضم نشده باشه مالکیت حاصل نمیشه. شاید این مطلبی که کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، اینا شاید عقیده ایشون عبارت از اینه این که اگر تلف شد از کشه بایع میشه، چون هنوز میاد که مشتری نشده، نه اینکه شده و انفساخ پیدا میکنه. هم در مبیع میشه گفت هم در ثمن میشه گفت. نظر شیخ مفید عبارت از اینه. پس صحت خود عقد متوقف به این اموره. حالا منتها اون کلمه تقابضات شمولیش برای چیز معاطات محل شبهه است که اینو نرش کردیم.